بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم، ليس كمن يضيع أسرارنا. روايتي است كي از امام صادق صلوات الله عليه نقل شده که به یکی از اصحاب خاصشون به نام عبدالله ابن جندب بیان فرمودند. در جلسات گذشته بخش‌هایی از این روایت را تلاوت کردیم تا به این عبارت رسیدیم. این عبارت ناظر به ارتباط گفتاری و رفتاری انسان‌ها با هم دیگه است، به گونه‌ای که در فکر و رفتار دیگران اثر بگذاره. بدون شک همه انسان‌ها در زندگی اجتماعیشون به صورت‌های مختلفی در هم آثار مطلوب یا غیر مطلوبی می‌گذارند. عمدتاً این تأثیرات از راه گفتار و یکی از راه رفتار، چیزهایی رو که آدم میشنوه از دیگران تحت تأثیرش واقع میشه به صورتهای مختلف، و رفتارهایی که از دیگران میبینه تحت تأثیر واقع میشه در جهت این که گرایش به اون رفتار پیدا کنه و اقتباس کنه از اون رفتار، تقلید کنه، یا به هر حال به نحوی تحت تأثیر صاحب اون رفتار واقع میشه. این موضوع بحث‌های بسیار وسیع و گسترده‌ای را می‌طلبه که مربوط به چندین رشته از علوم انسانی میشه. اصلش مربوط به روانشناسی است، مربوط به تربیت، علوم تربیتی، رابطه بین معلم و متعلم، و همینطور مربوط به مسائل تبلیغات و تا رسانه‌های گروهی. و به هر حال هر نوع فعل و انفعالی که در اثر گفتار و رفتار بین انسان‌ها تحقق پیدا می‌کنه. خب طبعاً یه همچو میدان وسیعی برای مسائل گسترده‌ای که با چندین رشته از علوم ارتباط پیدا می‌کنه، با چند جمله نمیشه پرونده‌شو بست. به اندازه این که در این عبارت ها روش تأکید شده به چند تا نکته اشاره میکنیم. تأثیر گفتار انسان گاهی به صورت تعلیم و تعلم هست که رابطه بین معلم و متعلم را تشکیل میده. البته اون هم به دو صورت رسمی و غیر رسمی است. گاهی معلمی به عنوان یک شغل، به عنوان یک حرفه در مقام تعلیم برمیاد، گاهی نه، به صورت‌های مختلفی این رابطه بین افراد برقرار میشه. کسی چیزی را به دیگری تعلیم میده و او یاد میگیره. ولی دایره این نهر تأثیر بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر است. یک شکلش تبلیغاتی است که در جامعه انجام می‌گیره و دیگران تحت تأثیر اونها واقع میشن. نمونه روشنش در امروز در زمان ما رادیو تلویزیون است. یکی هم گفتگوهایی است که افراد با همدیگه دارن. فرض کنید دو تا دانش آموز در مدرسه، دو تا طلبه در مدرسه، دو تا دانشجو تو دانشگاه، یا حتی دو تا کارگر در محل کارشون که با هم گفتگو میکنن، میتونن در افکار و عقاید و رفتار و موضع‌گیری های سیاسی اجتماعی همدیگه اثر بگذارن. و ما اگر دقت بکنیم در زمینه این گونه فعالیت ها، خواهیم دید که از نظر وسعت و از نظر کمیت کسانی که به این صورت در همدیگه اثر میگذارن شاید بیشترین آمار را نشون بده. تأثیراتی که دانش آموزان مدرسه روی همدیگه میگذارن، دانشجویان دانشگاه روی همدیگه میگذارن و به هر حال همکاران در محیط‌های کار، بسیار دامنه این تأثیرات زیاده. خود آدم هم متوجه نمیشه که ما در زندگی خودمون هم توجه کرده باشیم. و الان برگردیم دقت کنیم، بسیاری از عقایدمون را از دوستانمون، از کسانی که باشون معاشرت داشتیم دریافت کردیم و پذیرفتیم. اگر اونها اون چیزا را نگفته بودن، الان ما این عقاید را نداشتیم، این رفتار را نداشتیم، حتی زندگیمون اصلا شکل دیگری می داشت. این یک حقیقتیست که درست دقت کنیم تأثیراتی که هم سن و سالها هم قطارها روی هم دیگه می گذارن کمتر از تأثیراتی که به وسیله دستگاه های تعلیم و تربیت یا دستگاه تبلیغات روی دیگران گذاشته میشه کمتر نیست، بلکه بیشتر است. و ما درست توجه نداریم که این فکر از کجا پیدا شد، این رفتار چرا در ما پیدا شد، چرا ما تغییر رفتار پیدا کردیم. دیروز یه جوری دیگر بودیم، امروز یه جوری دیگری هستیم. حالا چه بهتر شده باشیم چه بدتر، چه اثر مثبتی پذیرفته باشیم چه اثر منفی. خیلی وقتا خیال میکنیم که خودمون دلمون میخواست اینجوری بشیم، شدیم، عامل دیگری در ما اثر نداشتیم. البته ما مختار هستیم، مجبور نیستیم، ولی یک کمک میخواد، یه عامل محرک میخواد. یک چیزی را دیدیم از یک کسی، توجه نداشتیم، تحت تأثیرش واقع شدیم، اون رفتار را اقتباس کرد. یه حرفی را شنیدیم از یک کسی، توجه نداشتیم، تحت تأثیر اون فکر واقع شدیم و خیال کردیم مثلا این فکر از ذهن خودمون تراوش کرده. به هر حال تأثیر و تأثیراتی که از ناحیه گفتار افراد در هم دیگه میگذارن خیلی دامنش وسیعه. یکی از نمونه‌های بارزش این تشکیل گروهک‌هایی است که در همین کشور خودمون، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، تشکیل شد. غالبا اگر بررسی بشه، مثلا در یک کلاس یک دانش آموز یک فکری را داشته، البته دانش آموزی بوده که یا بیان خوبی داشته یا موقعیت خوبی داشته در کلاس، بیش از 90% افراد اون کلاس را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این مطالب اگر از نظر جامعه شناسی تحقیق بشه، که البته تحقیقاتی که هم انجام گرفته، این مطالب ثابت شده است. یک دانش آموز میتونه یک کلاس رو عوض بکنه از نظر طرز فکر و رفتار. یک نوع لباس پوشیدن که یه دانش آموز میاد سر کلاسی لباسی میپوشه، میبینی در مدت کوتاهی کمتر از یک سال همه دانش آموزان علاقمند شدن به اینکه اون نوع لباس رو بپوشن. ابتدایش از یه نفر بودی، اما زود گسترش پیدا میکنه، دیگران میپسندن، خوششون میاد، کم کم تحت تأثیر واقع میشن و همینطور چیزهای دیگری. برحال این مسئله مهم نیست، تأثیری که افراد هم در گفتارشون روی دیگران میگذارن هم در کردارشون. این زمینه دعوت، ارشاد، تبلیغ، امر به معروف، نهی از منکر و بسیاری از مسائل دیگری که در اسلام مطرح است همین گفتار و رفتار اجتماعی تشکیل میده و از جمله رابطه بین معلم و متعلم، تأثیری که معلم در متعلم میذاره. خب موضوع این گفتارها یه وقت یک بحث نظری و فکری و استدلالی است. یک کسی مطرح مسئله را مطرح میکنه و براش استدلال منطقی میاره، اثبات میکنه که این نظر من صحیحه، به اندازه ای که توان داشته باشه در استدلال کردن. و البته یک عاملش اینه که خود استدلال هم پایه محکمی داشته باشه، میتونه در دیگران اثر بگذاره. گاهی حتی استدلال چندان محکم نیست، اما کیفیت بیان و برخورد گوینده طوری است که طرف را تحت تاثیر قرار میده. گاهی هست که حتی رفتار دیگر گوینده در تأثیر این سخنش اثر میذاره. یعنی فرض کنید یک کسی است که شناخته شده به اینکه آدم درستکاری است، آدم وزینی است، آدم موقری است، این وقتی یک حرفی رو میزنه استدلال هم میکنه، 50% تأثیرش مال استدلاله، 50% هم مال پرستیژ خودشه، مال شخصیتشه، مال موقعیتی است که در بین دیگران داره، مطلوبیتی است که در بین دیگران داره. حرفش اثر میکنه اما تمام تأثیر مال استدلال نیست. موقعیت خود طرف هم کمک میکنه به این که اون حرف را بپذیره، برعکسش هم نیست. این یه مقدمه را شما داشته باشید درباره اهمیت تأثیر و تأثیر گفتار و رفتار انسان ها در دیگران که موضوعات مسائل اجتماعی بسیار وسیعی را تشکیل میده. یه نکته دیگه هم توجه داشته باشید، خیلی ها هستن به خصوص جوان ها دوست دارن وقتی یه چیز تازه ای را میشنوند یا میبینند برای دیگران نقل کنند. یه انگیزه خاصیست، میتونید تجربه زیاد کنید، همه شما تجربه کردید، حالا شاید خودتون هم در روی خودتون هم تجربه داشته باشید. ما هم که جوان‌تر بودیم در اون انگیزه قوی‌تر بود. نمونهاش در دیگران هم میتونید بیازمایید. یه چیزی که تازه ای رو میبینن، مخصوصا اگه یه چیز تعجب انگیزی باشه، چیزی مهمی باشه، چیزی باشه که دیگران نشنیدن، چیزی تازه ای باشه، دوست دارن فوراً اون رو نقل کنن. در این ارتباط گاهی مطالبی هست که نقلش برای همه صحیح نیست. آدم وقتی میخواد این مطلبی رو برای دیگران سعی کنه، باید ببینه مخاطبش کیه، این حرفو که براش نقل میکنه چه تأثیری درش میبخشه، آیا تأثیر مطلوبی داره یا نداره. اگه این مطلب مهم علمی و معرفتی هست، چه اندازه طرف توان درکشو داری؟ چون بعضی از معارف هست که همه مردم نمیتونن درک بکنن، توان درکشو ندارن. به هر حال ظرفیت ذهنی افراد و پایه معرفت افراد مختلفه. بعضی از مسائل هست نباید برای همه گفت. اگر اونجوری که هست برای دیگران نقل بکنن، عوضی درک میکنن، یه جوری دیگه میفهمن و بدآموزی داره. این است که در روایات ابوابی داریم که ابتداعا شاید برای آدمی که اول نگاه میکنه به این روایات تعجب میکنه. مثلا ما بابی داریم در اصول کافی، باب امر به کتمان اسرار. روایات متعددی داریم از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، تأکید شده که اسرار ما رو کتمان کنید، به دیگران نگید. آدم تعجب میکنه مگه چی بوده این اسرار که نباید به دیگران گفت؟ این همه روایت در این باب وارد شد. یا نهی از اضاعه اسرار، پخش کردن، فاش کردن اسرار ما، چی بوده که این همه تأکید شدی؟ یا مذمت شده از عده ای از اشخاص که اینها اسرار ما رو افشا کردن، گاهی لعن شدن، گاهی بلاهایی که برشون نازل شده تعلیل شده به اینکه چون اسرار ما را فاش کردن به این بلاها مبتلا شده. بیان شو روایاتی تو کتاب‌های معتبر یکی دو تا هم نیست، ابوابی از روایات در این زمینه ها داریم. این برای آدم سوال ایجاد میکنه چی بوده این مسائل که باید کتمان سر کرد؟ آیا ما هم در این مزان هستیم؟ آیا اسراری هم ما میدانیم که ما هم باید کتمان کنیم از دیگران؟ این روایات شامل حال ما هم میشه یا نه؟ یک اسرار خاصی بوده مال یک عده اصحاب سر و اونها میباید کتمان کنن، به ما مربوط نیست. آیا همه چیز را باید همه جا گفت یا نه؟ اگر نه ملاکش چیه؟ چه چیزهایی را باید کتمان کرد؟ این فقره‌ای که از روایات من خوندم، از این عبارت خوندم، یک بعدش، یک جهتش مربوط به همین مسئله است که انسان در مقام دعوت دیگران، راهنمایی دیگران، ارشاد دیگران که برمیان باید توجه به ظرفیت طرف داشته باشی. اینجور نباشه که هر چه میدونه یک جا بخواد به طرف منتقل کنه. باید ببینه طرف چه اندازه آمادگی داره. ممکنه این ظرفیت در اثر کمی سن باشه، ممکنه نه، در اثر طفولیت عقل باشه. همینطور که آدم سنن گاهی طفل هست، گاهی هم از نظر عقل در مرحله طفولیت و کودکی هست. خیلی ها کسا هم هستن ممکنه 60-70 سال از عمرشون گذشته باشه ولی از نظر عقلشون و از نظر پایه معرفتشون طفل باشن. نمیشه همه چیز رو به اونها گفت. باید سنجید ظرفیت طرف را و مطالبی را گفت که توان درکش را داشته باشن. یک دسته از اسراری که باید کتمان بشه و نباید گفته بشه مربوط به یک معارف بلندیست که یا درباره توحید یا درباره مقامات انبیا و اولیا بوده و همه کس نمیتونستن اونا را درک بکنن. این است که در مقام ارشاد دیگران، تعلیم دیگران، باید ظرفیت افراد را سنجید، به اندازه‌ای که توان درک دارن به اونها القا کرد. بیش از ظرفیت نگفت و لا باعث گمراهی اونها میشه. ابوابی هست، روایات متعددی در اصول کافی هست که البته من شاید 40 سال باشه دیدم اون روایات را، ولی به ظن قوی دارم که در میان اونها روایات معتبر وجود داره. به این مضمون که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، در بعضی روایات داره که لکفره، بعضی هاش این زیلم داره که وقد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. میدونید که سلمان و ابو ذر از نظر پایه معرفت و ایمان بسیار به هم نزدیک بودن. در روایاتی هست مثلا ابو ذر در پایه 8 بود، از سلمان 9 یا یکی 9 یکی 10، یه همچه تعبیرات در روایات هست. و تو این ذیل این روایت داره که وقت آخا بین هم رسول الله صلی الله علیه و آله، یا اونها اینقدر به هم نزدیک بودن که اون وقتی که پیغمبر اکرم عقد اخوت بین اصحابشون ایجاد کردن، بین ابو ذر و سلمان این عقد را بستن، چون اینا به هم نزدیکتر بودن. با اینکه این همه به هم نزدیک بودن از نظر پایه ایمان و معرفت، مطالبی سلمان میدانست که اگه به ابو ذر میگفت ابو ذر او را تکفیر میگرد. حتی در اون روایت داره که لقتله، اصلا میگفت تو مرتدی، باید رو بکش، باید گردنشو بزنه. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره و قد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. از اینجا اجمالا باید بفهمیم یه معارف بسیار بلندی هست که به لفظ نمیاد، وقتی به لفظ بیاد یک معنای دیگری مردم ازش میفهمن. اینا رو نباید همه جا مطرح کرد تا مردم مبتلا به یا کفر بشن و یا به سوء ظن نسبت به دیگران و به قائلینش. همه حرفی را نباید همه جا گفت، در هر کتابی نباید نوشت. مطالبی هست از نظر عمق مطلب بسیار بلند است، مردم، عموم مردم، بسیاری از مردم توان فهمش را ندارن، کشش را ندارن. اگه اونا بیان بشه، یا میگن گویندش کافر است، یا اگه بپذیرن طبق اون معنایی که اونا میفهمن خودشون کافر میشن. اون یه معنای دیگری داره، اونا یه چیز دیگه میفهمن. حالا به عنوان نمونه، تا همه شما شنیدید یک کلمه به نام وحدت وجود گفته میشه، میگن عرفا قائل به وحدت وجوده. خب هیچ کسانی از این کلمه مثلا یه معنایی میفهمن که واقعا معنای غلطی است، این کفر است. مسلمن اگه کسی همچنین اعتقاد داشته باشه که همه چیز خداست، یا مجموع عالم وقتی با هم ترکیب میشن و میشه خدا، یه همچنین اعتقادی هر که داشته باشه، این کفر است. اما اون علمایی که بهشون نسبت داده میشه، اون بزرگانی که نسبت داده میشه، یا عرفایی که نسبت داده میشه بهشون، قطعا یه همچنین معنایی نمیگفتن. اما چه معنایی را اراده میکردن ممکنه ما درست نفهمیم اونا چی میگفتن. لفظ زننده است، یعنی یه معنایی که ما میفهمیم معنی غلطی است، ولی این معناش این نیست که اونا همین معنای غلط را اراده کردن. ممکنه یه معنای بلندی داشته باشه، لفظ نمیتونه قاصر از این که اونا بیان بکنه. حالا به من مثال خواستم عرض بکنم. بنابراین بزرگانی که در مقام بیان، در مقام کتابت بیان مطالب هستند، باید عنایت داشته باشند ظرفیت شنونده را در نظر بگیرند، چیزی که صلاحیتش نداره نگه. نظیر این مطلب درباره مقامات انبیا و اولیا هم هست. روایتی هست شما حتما شنیدید که روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بودن، بعضی اصحاب خدمتشون بودن، امیرالمومنین عبور کردن. حضرت فرمودن اگر ترس از این نبود که مردم درباره برادرم علی چیزهایی را بگن که نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتن، من مقامات او را درست بیان میکردم. یعنی علی مقاماتی دارد که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله میخواست اون مقامات را اوریان برای مردم بگه، موجب سوء فهم میشد، یه چیز دیگه میفهمیدن و به امیرالمومنین چیزی را نسبت میدادن که نصارا درباره مسیح عیسی ابن مریم علی نبی جناب علی علیه السلام نسبت دادن، یعنی نسبت خدایی علی اللهی می شدن، کما اینکه بعضی ها شدن دیگه. نمی فهمن اون مقامی که امیرالمومنین داره اون مقام خدایی نیست. خیال می کنن هر که چنین مقامی داشته باشه خداست. نمی تونن حقیقت اون مقام درک کنن و اگه براشون بیان میشه مبتلا به سوء فهم میشن، یا میگن طرف دروغ میگه بی خود میگه، و یا معتقد میشن به یه مطلب غلطی. اینه که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله به اصحاب خاصشون همه مقامات علی را هم صلوات الله علیه بیان نفرمودن. امروز هم اگر میبینیم درباره بعضی از شخصیت‌های بزرگ اختلافاتی بین اشخاص واقع میشه، یکی اثبات میکنه یکی نفی میکنه یه مقامی را، مال همین است که مراتب معرفت فرق میکنه. همه نمیتونن درک کنن که فاطمه زهرا سلام الله علیها چه مقامی داشت. این معناش نیست که بنده درک میکنم، بنده خیلی کوچکترین و کوچکترانم، اما میدونم حضرت زهرا سلام الله علیها مقامات بسیار بلندی داشت. حالا اگه یک کسی این مقام رو نفهمید و انکار نکرد، معناش این نیست که علیاذ بالله مبغض اهل بیتی، اون فهمش بیشتر نیست تا اون اندازه میزنه. نباید مرتبه ای از معرفت که مال خواص اولیای خدا هست توقع داشت که همه اینا بفهمن، همه بپذیرن. مراتبی داره معارف، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش میتونه بفهمه و درک کنه. اگه بیش از ظرفیتش بهش القا بشه انکار میکنه یا مبتلا میشه به فکر نادرست. پس یکی از چیزهایی که در مقام گفتن و تعلیم و ارشاد باید در نظر داشت ظرفیت گوینده است، چیزی را به او گفت که صلاحیتش رو داشته باشه، اون چیزایی که صلاحیت ندارن نسبت به او میشه جزء اسرار، نباید بهش گفت. سرم یعنی چیزی که نباید گفت دیگه. پس یکی از مطالبی که باید کتمان کرد جزء اسرار است، اون معارفی است چه درباره توحید چه درباره مقامات انبیا و اولیا که مخاطب توان درکشو نداره، ظرفیت فهمشو نداره. اگه کسانی این کار را نکردن، لحاظ نکردن، این دیگران وسیله گمراهی دیگران شدن یا وسیله اختلاف بین امت یا بین شیعیان شدن. ولی اسرار منحصر به اینها نیست، گاهی اسراری هم هست مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است. میدونید در زمان ائمه سلام الله علیه اجمعین تا آخرینشون غیر از امیرالمومنین سلام الله علیه و یه مدت کوتاهی امام حسن و امام حسین در چند روزی و یه مدت کوتاهی بقیه ائمه ما سلام الله علیه اجمعین همه در حال تقیه زندگی میکردن. معناش این بود که حکومت وقت نمیتونست موضع سیاسی اونها را که همون ادعای این بود که ما باید اداره جامعه را به عهده بگیریم، ما این که لیاقت امامت و خلافت رو داریم، اونا نمیتونستن بپذیرن. اگر همه جا تصریح میکردن که ما یه همچون موقعیتی داریم، یه همچون ادعایی داریم، یا زمینه سازی میکنیم برای این که این اعتقاد گسترش پیدا بکنه، خب باشون همون معامله میکردن که کردن نهایتاً، یعنی همه را به شهادت رسوندن. این مطالب را به اصحاب خاصشون میگفتن، میبایست دعوت کنن، اما به اهلش باید گفت. باید اول ظرفیت طرف را سنجید، کمک کمک او را آماده کرد تا اینکه بهش القا کرد که امام حقیقی کیست. این مدعیانی که پشت مسند خلافت نشستن اینا صلاحیتش ندارن. اینجا آسونی نبود، امروز برای من و شما گفتنش آسونی، اونم در یک کشور شیعه نشینی که ما زندگی میکنیم. هنوز هم در همه کشورهای اسلامی نمیشه این مطالب رو خیلی عریان گفت. پس حفظ این گونه اسرار هم یکی از مطالب واجبی بود که باید رعایت بشه، و الا ممکن بود انسان شریک بشه در خون امام معصوم. اینقدر خطرناک میشد باشه. در این روایت از یک طرف تعریف شده از کسانی که روش صحیحی در ارشاد دیگران دارند، و از یک طرف تلویحاً نکوهش شده از کسانی که اسرار را افشا می‌کنند. نکته دیگری که در مقام ارشاد دیگران یا تعلیم دیگران باید توجه داشت، به خصوص اون چه مربوط به تربیت عملی و راه رسم زندگی و انتخاب طریقت صحیح در مذهب و دین هست، اون چه مهمه اینه که رفتار و گفتار انسان با هم توافق داشته باشه. فرض کنید این مواضع الان برای ما اهمیت چندان روشن نیست، ولی شما فکر کنید در اون زمانی که در خود مدینه زادگاه امام صادق سلام الله علیه چند نفری بودن که امامتیشون رو قبول داشتن، بقیه مردم اصلا نمیدونستن. و باز تعجب نکنید که گاهی در میان خود اهل بیت، در میان امامزاده ها، افراد صالحی بودن که حتی اونها هم مسائل امامت را دقیقا نمیدونستند. یک روایتیست یادم میاد که امام راحل رضوان الله علیه یک دو بار در بیاناتشون فرمودن، به مناسبت هایی در درسشون و در جای دیگه هم اشاره کردن گاهی. یه روزشون تو درس فرمودن این مسئله ائمه اثنا عشر که برای ما اینقدر روشن هست، این خیال نکنید از روز اول برای همه مردم اینچنان روشن بود. روایتی هست که بحثی واقع شد بین امام باقر و زید بن علی بن الحسین علیهم السلام. خب میدونید حضرت زید یکی از شهدای بزرگواری هستند که خیلی دربارشون روایات زیادی در متنشون هست و ایشون در برای رضای اهل بیت قیام کردند با حکومت غاصب و در این راه به شهادت رسیدند، اون شهادت عجیبی که در تاریخ آمده. یه همچه شخصیتی روایاتی داره که یک روزی با امام باقر سلام الله علیه، حالا شما ممکنه در اوائل جوانیشون بودید، بحث شد که آیا بعد از امام زین العابدین پدرشون کی باید امام باشه. حضرت زید استدلال کردن برای امام باقر که شما میدونید پدر من چقدر به من علاقه داشت که غذا را لقمه میگرفت در دهان من میگذاشت. امام زین العابدین اینقدر به زید علاقه داشته، ایشون میگه شما به برادرشون به امام باقر، میدونید پدر من اینقدر به من علاقه داشت، اگر امامت بعد از ایشون حق شما بود چرا به من نگفت؟ طبق این روایت مثل حضرت زیدی در خانه امام زین العابدین براشون ثابت نشده بوده هنوز که بعد از وفات پدرشون امام باقر امام هستن. حضرت در جواب فرمودن اشفاقن علیک، نفرمود برای اینکه مبتلا به فتنه نشید، یعنی مبادا گفته بشه و تو شک بکنی یا انکار بکنی. حالا این روایت تا چند از صحیح است و چقدر میشه بهش اعتماد کرد مسئله دیگری است، اما لااقل این احتمال را ایجاد میکنه و امام راهب رضوان الله علیه ایشون این را با توثیق نقل میکردن که اعتماد داشتن به این روایت. پس مسائلی که در زمان ائمه اطهار درباره خود ائمه مطرح بوده برای نزدیکانشون هم گاهی خیلی روشن نبوده، باید این حال خیلی محرمانه بیان کرد. کتمان سر در اون موقع بسیار اهمیت داشت. پس یکی از چیزهایی که ما باید رعایت بکنیم، حالا البته در این زمان ما این مسائل به این شکل مطرح نیست ولی خب گاهی دیگری مطرح میشه، باید اجمالا مخاطبین خودمون را در نظر بگیریم، مسائلی که بهشون میگیم ببینیم آیا ظرفیت تحملش را دارن یا ندارن. رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا، حضرت درباره یک دسته از شیعیانشون دعا میکنه، میفرماند رحمت خدا بر اون دسته از شیعیان ما که اونها چراغ و نورافکن بودن. چراغ البته اهم است از چراغ کوچیک یا بزرگ، چراغی که در پایین نصب باشه یا در یک بلندی باشه، اما وقتی در کنار منار گذاشته میشه معمولا چراغ سراج به همین چراغهای معمولی استفاده میشه. منار اون چراغ‌هایی بوده که در بیابان‌ها یا جاهای بلندی نصب می‌کردن برای اینکه کاروان گم نشه. منار هم اصلا میگن مال همین بوده که بلند می‌ساختن برای اینکه از دور دیده بشه. اصلش این بوده که چراغی روی منار نصب می‌کردن تا اینکه مردم از دور ببینن، ولی منار معناش مئذنه نیست، اصل معنای منار، منار از نور است یا از نار، نار و نوری که در بلندی قرار میدادن که از دور دیده بشه. ما امروز اگر بخوایم ترجمه کنیم به فرهنگ امروزمون باید بگیم نور افکن. میفرماید خدا رحمت کند اون دسته از مردمی که چراغ و نور افکن بودن، یعنی هم نزدیکانش را راهنمایی میکردن هم کسانی که دور بودن، هم نزدیکان را و هم اشخاص دور را راهنمایی میکردن. نور به آرامی و با ملایمت در دیگران اثر میگذاره، در مقابل نار که میسوزانه و اذیت میکنه، آزار دهنده است، نور خودش آزاری نداره. در مقام ارشاد و هدایت باید مثل نور بود نه مثل نار. نباید آدم طوری حرف بزنه که مخاطبش، شنوندهش، شاگردش، دوستش از حرفش اذیت بشی، با تندی، با خشونت، با برخورد نباید صحبت کرد، باید با نرمی، با ملاطفت صحبت کرد تا اینکه حرف حق در طرف اثر بکنه. بعد اضافه می‌فرماید که کانو دعاتن الینا به اعمالهم و مجهود طاقتهم. این اشخاصی که نور و سراج بودن، نور افکر بودن برای دیگران، مردم را به سوی ما دعوت می‌کردند، اما نه تنها با زبان، اصولاً با اعمالشون مردم را دعوت می‌کردند. من اشاره کردم که گاهی رفتار یک شخصی باعث میشه که یا خود به خود همون رفتار دیگران را بکشه به طرف او و تابع مکتب یا طریقت او بکنه. وقتی یک رفتار پسندیده ایست، راستگو، درست کردار است، متواضع است، فروتن است، نسبت به دیگران خیرخواه است، دلسوز است، خواه نخواه افراد جذب میکنه. یا در مقام استدلال هم وقتی برمیاد، همون موقعیتش کمک میکنه که استدلالش مؤثر واقع بشه، جبران میکنه اگر نقصی در گفتارش هست. و به هر حال تأثیر عمل در دعوت دیگران کمتر از گفتار نیست. میفرماید خدا رحمت کند اون کسانی را که با اعمال خودشون و با تمام توانشون و مجهود طاقتهم، که تمام طاقتشون را صرف کردن، توانشون را صرف کردن تا مردم را هدایت کنن. ما باید بدونیم تنها وظیفه ما این نیست که خودمون عمل کنیم به دستورات فردیمون. یکی از بزرگترین وظایف ما ارشاد دیگرانه. حالا چه ما که به اصطلاح روحانی هستیم و این مسئولیت را پذیرفتیم، و چه سایر مردم، هر کسی در حد توان خودش دیگران رو باید هدایت کنه. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. این دلیل نمیخواد دیگه که چرا لازمه. وقتی آدم میبینه دیگران دارن گمراه میشن، مثل اینکه میبینه دارن میفتن تو چاه، با دستشون رو بگیره، راهنماییشون کنه. اما این راهنمایی وقتی اثر میکنه که رفتار ما با گفتارمون موافق باشه. حتی اگر رفتار ما درست باشه، گاهی نیازی به گفتار هم نخواهد بود، اما به شرط این که نسبت به مسئله اهمیت بدیم و این رو وظیفه خودمون تلقی کنیم و همیشه مواظب باشیم که رفتار و گفتار ما در دیگران چه تأثیری میتونه داشته باشه. خواه رسمن اونها رو دعوت کنیم و خواه نه عمل خودمون رو داریم انجام میدیم، همون توجه داشته باشیم دیگران که میبینن چه اثری از این رفتار ما میپذیرن. ابتدا بچه‌مون تو منزل، همسرمون، دوستانمون، نزدیکانمون، خیشانمون، اگه معلم هستیم شاگردانمون در کلاس، بعد به هر حال هر کسی در محیط زندگیش رفتارش میتونه برای دیگران منشأ اثر باشه، الگو باشه. و اما اون نکوهش تلویحی که امام می‌فرماید لیس کمن یودی و اسرارنا، کسانی هم هستن که میخوان به اصطلاح مردم رو به سوی ما دعوت کنن، اما نتیجه منفی داره. اینها به جای اینکه به روش صحیحی مردم رو دعوت بکنن به طریقه حق، میان اسرار ما رو افشا میکنن. نه تنها دیگران هدایت نمیشن، بلکه این اضاعه سر و افشای اسرار ما باعث میشه که جلو هدایت عده دیگه هم گرفته بشه و محروم بمونن از هدایت ما. بنابراین هم باید مواظب باشیم که رفتارمون چه تأثیری در دیگران میشه، هم مواظب باشیم گفتارمون به گونه ای باشد که اثر مطلوب داشته باشه، نه اثر نامطلوب. وفقنا الله و ایاکم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم که عزت اسلام و مسلمین را حفظ بفرما. آمین. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. آمین. همه ما را از خدمتگزاران آستان و حضرت قرار بده. آمین. امام راحل و شهدای اسلام را با انبیا و ائمه محشور بفرما. آمین. ما را به انجام وظایفمون موفق بدار. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را تا توفیق عطا بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.